آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه دویم دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 20 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 دکبری سال 2024 میلادی. از 1454 سال پیش در روزی 20 جماد الثانی سال 8 قبل از هجرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی تحت تربیت و راهنمایی های پدرش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. حضرت فاطمه سلام الله علیها نقش مهمی در کاستن از دردها و رنجهای داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب مشرکان متحمل می شود. حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال دوم هجرت طی مراسم ساده به ازدواج حضرت علی علیه السلام که خود مظهر حق و عدالت و تقوا بود درآمد. دختر محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کانون گرم و با صفای خانه علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظایف همسری و مادری پرداخت و انسان‌های بزرگ و وارسته همچون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در دامان خود پرورش داد. در عین حال حضرت فاطمه از انجام وظایف اجتماعی خود در دفاع از حریم حق باز نماند تا اینکه اندک پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجرت و نیز در حالی که از انحراف جامعه از مسیر صحیح اسلام رنجور و نگران بود به دیدار حق شتافت. از آنجا که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می رود، روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان و به ویژه مادران تجلیل می شود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه سلام الله علیها گزیده از خطبه آن حضرت را در مسجد پیامبر نقل میکنیم که میفرمایند خداوند ایمان را وسیله تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را وسیله پاک کردن شما از تکبر و اطاعت از ما را نظام دین یعنی مجیبی پابرجایی دین و پیشوایی ما را مانع پراکندگی و دوستی ما را مایه عزت اسلام قرار داد. ۳۸۵ سال پیش در روز 22 دکبر سال 1639 میلادی ژان راسین شاعر و نمایشنویس فرانسوی متولد شد و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. راسین پس از مدت تحصیل از سن 18 سالگی به نمایشنامه‌نویسی پرداخت، اما پس از مدت به انتقاد این شغل پرداخت و به نگارش تراژدی روی آورد. او در جوانی به دلیل نوشتن تراژدی اندره ماک به شهرت رسید. راسین مدت وقایع نگاری پادشاه فرانسه بود. از آثار برجسته وی میتوان از فیدر و آتالی نام برد. راسین در سال 1699 میلادی درگذشت. Thank you. و 126 سال پیش در روز 20 جماد ثانی سال 1320 هجری قمری رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خمین متولد شد. حضرت آیت الله العظمی سید روح الله موسوی معروف به امام خمینی رحمت الله علیه در روز 20 جماد ثانی سال 1320 هجری قمری برابر با اول مهر سال 1281 هجری شمسی و مصادف با میلادی با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر به نام سید مصطفی موسوی و مادر به نام هاجر احمدی متولد گردید. در کودکی پدر را از دست داد، چرا که سید مصطفی پدر ارجمند امام خمینی رحمت الله علیه که از روحانیون مبارز و دارای نفوذ کلمه بود، از سوی جعفر قلی خان و رضا قلی خان سلطان خمینی از اشرار منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از مدت حضرت امام رحمت الله علیه دروز ابتدایی خود را در زادگاه خود گذرانید. سپس در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در عراق حاضر شد و سالها از معظم الله بهره برد. پس از تأسیس حفظه علمی قم به همراه استاد راهی آن شهر گردید. با ارتحال آیت الله العظمی بروجردی فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود و پس از چند به عنوان دشمن سرسخت رژیم پهلوی در برابر شاه استاد. رژیم نیز ایشان را به ترکیه تبعید نموده و سرانجام پس از نزدیک 15 سال دوری از وطن در روز 12 بهمن ماه سال 1357 وارد تهران گردید و رهبری انقلاب اسلامی ایران را که بی تردید یکی از مهمترین انقلاب های جهان می باشد به عهده گرفت. 11 روز بعد یعنی در روز 22 بهمن ماه این انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی رحمت الله علیه سرانجام و پس از عمر مجاهدت و تلاش در راه خدا در روز 14 خرداد ماه سال 1368 درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 2 دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 20 جماد ثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 دسامبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند توانا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این برنامه که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم که طبق معمول هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. دوستان همراه، در ادامه سلسله برنامه راه رستگاری و طبق معمول چند هفته اخیر پیرامونی ویژگی های شخصیتی اشخاص با شما مطلب های را مطرح می کنیم که از جمله آنها بحث مسئولیت پذیری است. اما قبل از هر چیز یادآور میشم که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان تغییر در سبک زندگی ضروری است. از این ترتیب در برنامه راه رستگاری در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط میکنیم و در این زمینه آگاهی های را به دست خواهیم آورد. همچنان باعث یادآوری است که توصیه هایی که در این برنامه میشوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد و در صورت لزوم و ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان نیاز است که با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. خب دوستان همراه، با این یادآوری میپردازیم به اصل موضوع برنامه این ساعت که باید ذکر کرد. در برنامه گذشته به مهارت مسئولیت پذیری در محیط کار پرداختیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مسئولیت پذیری در کار فایده های بسیاری برای فرد به ارمغان می آورد. از جمله این فایده ها این است که مسئولیت پذیری نشان دهنده شخصیت فرد است. برای فرد امنیت شغلی به همراه خواهد آورد. پاسخگویی فرد را نشان می دهد. مسئولیت پذیری اعتماد سازی می کند و موقعیت های را برای پیشرفت فراهم می کند. در مقابل مسئولیت پذیر نبودن در کار برای فرد پیامدهای ناگواری به همراه دارد. مسئولیت پذیر نبودن علاوه بر خود فرد گریبانگیر دیگران نیز می شود. عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن منجر به ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی می شود و در یک کار و شغل تیمی و یا گروهی می تواند کار تمام گروه و یا تیم را با مشکل روبرو و زحمت‌های همه اشخاص را به هدر بدهد. افرادی که از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند یا از آن دوری می‌جویند، بارها انجام کارها را به تأخیر می‌اندازند و آنها را به قبل در دقیقه 90 انجام می‌دهند. این مسئله منجر به کامل نشدن یا درست انجام نشدن وظیفه شده و احتمالاً مشکلاتی را برای فرد به وجود می آورد. در نتیجه فرد را دچار اضطراب و احساس بیقراری می کند. این اشخاص به دلیل نداشتن برنامه و درست مدیریت نکردن زمان خود ممکن است زمان زیادی را صرف انجام کارها کنند. در نتیجه از مسئولیت‌هایشان خسته شده و احتمالاً از بار مسئولیت شانه خالی خواهند کرد. شکست در کارها یا جنبه های مختلف زندگی در بسیاری وقتها برخواسته از مسئولیت پذیر نبودن است.
و اما یکی از پیامدهای عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن تنبلی و خرفتی و کشالکاری است که در نوبت خود با مشکلات و مسائل مختلف ناروا در حیات هر فرد همراه می باشد. کاظم عظیمی، کارشناس مسائل تربیتی، در این زمینه توضیح می‌دهد که در ادامه گفتار راه رستگاری با هم می‌شنویم.
می‌خوام راجع به واژه تنبلی با شما صحبت کنم. موضوعی که خیلی از افراد این مشکل رو دارن. دوستان مفهوم تنبلی چیه؟ کارهایی که باید انجام بدیم ولی علاقه از خودمون نشون نمیدیم، هی به تعویق میندازیم و متاسفانه خیلی وقتا هم انجام نمیشه. چرا افراد دچار تنبلی میشن؟ عامل اول نداشتن هدفه. آدم بی هدف تو روزمرگی ها میفتن. عامل دوم نداشتن انگیزه، تعلل کردن، داشتن وسواس فکری، مرتبا به جزئیات فکر میکنن. انقدر قبل از این کارش شروع کنن راجع به جزئیاتش فکر میکنن که معمولا خیلی وقتا زمان از دست میره. موضوع بعدی، این افراد معمولا خیلی وقتا بالعکس میان اهداف بزرگی میذارن که بعدا از پسش بر نمیان. معاشرت با آدم های تنبل، عادت هایی که در وجود اونا شکل گرفته از کودکی، فکر نکردن به عواقب تنبلی. خب های تنبلی هم عواقبی داره خیلی زیاد. اولیش از دست رفتن اعتماد به نفس. آدم هایی که زیاد اهمال میکنن بعد از مدتی باور خودشون به خودشون از بین میره، عزت نفسشون آسیب میخوره. دو، موفق نشدن تو حوزه شغلی، خانوادگی، موضوعات اجتماعی. مسئله بعدی فقر و تنگ دستیه. اینها معمولا نمیتونن به آدم های درجه که در جامعه تبدیل بشن. موضوع بعدی ندامت و پشیبانیه. موضوع بعدی این که خیلی از فرصت ها رو تو زندگی نمیتونن به دست بیارن. خب چیکار بکنیم که تنبلی رو بتونیم رفع بکنیم؟ من تو این قسمت چند تا تکنیک رو با شما به اشتراک میذارم، امیدوارم که برای شما بتونه موثر باشه. میخوام از شما خواهش کنم، یک، تو زندگی هدف بذارید. تحقیقات زیادی در دنیا انجام شده، آدمایی که هدف دارن نسبت به آدمای دیگه خیلی موفق تر میشن. در کتاب هاروارد چه چیزایی یاد نمیدهد، تحقیقات 10 ساله دانشگاه هاروارد نشون داد آدمایی که هدف دارن و بالاخص اهدافشون رو مکتوب کردن 10 برابر بقیه اینا امکان و پتانسیل موفقیت رو دارن. نکته دوم، برای اهدافتون ضرب العجل بذارید. بگید این کارو تا آخر ما انجام میدم، این کارو حتما تا این هفته و این کارو امروز باید به اتمام برسونم. موضوع بعدی، خیلی وقتا اگر این کاری براتون سخته به لذت پایانش فکر بکنید. دارید کتاب میخونید، برای امتحان دارید آماده میشید، میگید وای من چجوری 300 صفحه رو باید کامل کنم، ولی اون لحظه تصور بکنید که کارنامه‌تون رو اعلام کردم و یک نمره درخشان آوردید. نکته چهارم، تو لیست کارهای روزانه‌تون با کارهایی که مورد علاقتونه شروع کنید که یه وارم‌آپی باشه، ذهنتون تقریبا گرم بشه و بتونید کارها رو یکی پس از دیگری به اتمام برسونید. من چند تا دیگه تکنیک دارم برای اینکه شما پتانسیلتون کلاً از تنبلی جدا بشه و بره به سمت اینکه آدم پرکاری بشید، پرتلاش بشید. دوستان نقش ورزش رو بسیار جدی بگیرید. اگه بتونید هفته ی 3 روز فقط 10 دقیقه نرمش مرتب داشته باشید، بدن شما از اون حالت کرختی و سستی خلاص میشه. آیته بعد اینکه شبها خوب بخوابید، به اندازه بخوابید و زود بخوابید. خیلی وقتا خستگی های شب باعث میشه تو در طول روز قوای جسمانی ضعیف بشه. راجع به تغذیه با شما صحبت کنم. تلاش بکنید غذاهای پر انرژی بخورید، غذاهای با طبع گرم بخورید که شما رو قوی تر بکنه، گرم تر بکنه و اون حالت کرختی رو از بدن شما دور بکنه. با آدمای فعال، موفق، پرنشاط و پر جنب و جوش دوست بشید. باعث میشه که شما رو نسبت به این عادت‌ها تقریبا عادت بدن و شما هم از اونها یاد بگیرید که مثال از میکنم بعد از ظهر لزوما میشه 2 ساعت نخوابید، چون اونها دارن همین کار رو انجام میدن و خیلی از کارهاشون رو در طول روز زودتر میتونن به اتمام برسونن. آیته بعدی، دوستان زیاد تو فضای مجازی نباشید. خیلی وقتا افراد موبایل دست خودشون میگیرن، توی حالا یک محیطی، یه پیجی 2-3 ساعت زمانشون سپری میشه و اینگونه است که خیلی وقتا اونها کارشون نمیتونن به سرانجام برسونن. خیلی وقتا خودتون تشویق کنید، اگه کاری رو انجام دادید برای خودتون جایزه بخرید، با خودتون مثبت صحبت کنید که تو میتونی، تو معمولا آدم منضبطی هستی، منظمی هستی. و با خودتون وقتی درست، زیبا و مؤثر صحبت کنید، مرتبا تشویق میشید که روزهای بعدی هم نسبت به انجام کاراتون مطابق اون برنامه زمانبندی که دارید عمل بکنید. و آیتم آخر، هیچ وقت تسلیم نشید. دوستان یه جمله معروفی داره جیم ران، میگه انضباط، عمل کردن به کارها مطابق یک لیست وزن داره، ولی وزن اون 1 گرمه، ولی آه حسرت و افسوس و ندامت و پشیمانی یک تن وزن داره. شاید در طول روز تو برای اینکه کارا رو انجام بدی مجبور شی یه ذره زودتر از خواب بلند شی، از بعضی از تفریحات بزنی، استراحت کمتری داشته باشی، ولی در انتهای روز وقتی لیست موفقیتاتو میبینی احساس خوبی به دست میده. خدا نکرده آخرهایی که آدمایی که در آخر عمرشون خیلی از کارها رو به موقع انجام ندادن، کلی ندامت و پشیمانی میاد سراغشون و جایی هیچ جبرانی نیست. امیدوارم با توجه به اینکه تو میخوای انسانی درجه یکی بشی و میخوای تو زندگی شاد و سربلند باشی، حتما باید عادت انجام کارها مطابق زمانی که برای خودتون قرار دادید رو در خودت تقویت بکنی. امیدوارم که انشالله قهرمان زندگی خودت بشی.
عزیزانی همراه، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. آرزو میکنیم که همواره شما عزیزان احساس خوبی در زندگی داشته باشید و روز روزگار بر شما خوش باشد. در پناه خدای متعال باشید.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آبار خیز باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم از خندت شکفتم، چشم تو شاعرم سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر پریدی، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. Thank you. سر رسیدی. از غربت بیابان دل خسته دیدم تا آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکسته از خواب در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
Oh,
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه روزی مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بشنوید.
نور عالم همه از جلوه رحمانی تو، مصطفی نیست خودش عالم ربانی تو، علت عزت اسلام مسلمانی تو، بهترین خیر خدا خلقت نورانی تو.
ام ابیها، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه ام ابیها به مناسبت سال روز میلاد با سعادت دختر مطهر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. قبل از هر صحبتی، فرا رسیدن این روز سراسر نور و سرور رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عید بر شما مبارک باد. در دل شبهای تاریک تاریخ نوری ازلی تابید که روشنی بخش جانها شد. آری، این نور همان ولادت بانوی است که آسمانها و زمین به وجودش افتخار می کنند، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. او که سرآغاز شرافت زن و مظهر عصمت و طهارت است، با طلوعش جهانی را از خواب غفلت بیدار کرد و معنای حقیقی عشق به خدا و انسانیت را به نمایش گذاشت. ولادتش نه تنها جشنی برای اهل زمین، بلکه عید فرشتگان آسمانیان است. مادری که در دامان پرمهرش امامانی پرورش یافتند که چراغ راه هدایت بشریت شدند. زن در فرهنگ اسلامی آینه جمال و کمال الهی است. اسلام نگاه تحقیرآمیز به زن را که در گذشته وجود داشته از بین برده و برای زنان کرامت الهی و خلافت الهی قائل شده است. در قرآن زن از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و نمونه بارز آن حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه علیها، یکی از والاترین شخصیت‌های اسلام است که در همه ابعاد زندگی الگویی برای تمام انسان‌ها است. همانطور که پیامبر اکرم بارها در جمع مؤمنین می‌فرمودند، فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است. وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها از وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جدا نیست و سیره او جلوه دیگری از سیره پیامبر است. پس فاطمه ادامه دهنده راه و سیره رسول خدا در همه زمین هاست. از جمله بندگی خدا، تقوا و عبادت، حجاب و عفاف و غیره. اما آنچه در زندگی کوتاه حضرت برای الگوگیری زنان از ایشان بیشتر خود را نشان داده است، سیره حضرت در عرصه خانواده و همسرداری و تربیت فرزندان است. مادری حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان تجلی عشق، ایمان و فداکاری در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و درس‌های بی‌نظیری برای تربیت فرزندان ارائه می‌کند. یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در تحکیم بنیان خانواده، برخورد شایسته با همسر است. فراست و کاردانی در اداره منزل و رفتار با همسر می تواند راز موفقیت در همسرداری باشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال دوم هجری با امام علی علیه السلام ازدواج کرد و زندگی ساده اما سرشار از معنویت و مهر را آغاز نمود. ایشان به ظرافت‌های روحی حضرت علی علیه السلام آگاه بود و با آنها توجه می کرد و در شرایطی که کسی همسر بزرگوارش را درک نمی کرد و به حقیقت رفتار و کردار او پی نمی برد، یار و همدمیشان بود. این چنین است که حضرت علی علیه السلام زندگی خیش را با فاطمه این گونه توصیف می کند: دختر پیامبر خدا، همسر و آرام دل من بود. آنچنان با هم همدل و همراز بودیم که گویی گوشت تنو مخلوط به گوشت و خون من بود. عزیزان همراه، همچنان با ویژه برنامه ام ابیها به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در نقش یک مادر نیز آنقدر با ظرافت و دقت عمل نمود که تمامی فرزندانشان از برجسته ترین افراد تاریخ می باشند. هرچند در شکلگیری شخصیت انسانها وراثت نقش بسزایی دارد، اما شیوه های تربیتی از آن مهمتر است. وجود پدری همچون امام علی علیه السلام و مادری چون حضرت فاطمه موجب پیدایش نسلی موفق، رستگار و سعادتمند شد. حضرت جهت پرورش فرزندان خود به موضوع محبت و احترام توجه بسیار داشت. فاطمه سلام الله علیها جهت خطاب فرزندان از عبارات محبت‌آمیز و مهربانانه چون نور چشمم و میوه دلم استفاده می نمودند. هرگز در امر تربیت از خشونت و تنبیه بدنی و دشنام و ناسزا استفاده ننمودند، چرا که اعتقادشان بر این بود که فرزند گلی از گلهای بهشت است و باید قدر آنها را دانست و با ظرافت و احترام با آنها برخورد کرد. حضرت زهرا با تربیت فرزندانی همچون امام حسین و امام حسن علیهم السلام و حضرت زینب سلام الله علیها الگوی بی نظیر در پرورش انسانهای الهی و اخلاق مدار ارائه داد. ایشان فرزندان خود را با آموزه های قرآن و اخلاق پیامبر آشنا کرد و در رفتار خود عملی ترین درس ها را به آنان آموخت. فرزندان ایشان در طول زندگی خود نماد شجاعت، صداقت و عدالت بودند. حضرت زهرا علاوه بر وظایف تربیتی، مادری مهربان و برعاطفه و پرعاطفه برای فرزندان خود بود. ایشان با صبر و حوصله به نیازهای روحی و جسمی فرزندان خود پاسخ می‌داد و در تربیت آنان عشق و مهر را محور قرار می‌داد. حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور فعال در زندگی خانوادگی و اجتماعی فرزندان خود را به مسئولیت پذیری و شجاعت تشویق می کرد. نمونه بارز این آموزش ها در واقعه کربلا دیده می شود، جایی که امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها شجاعت و ایمان خود را به نمایش گذاشتند. دوستان ارجمند، زندگی ساده و معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها نشان می دهد که ارزش‌های معنوی بر مادیات اولویت دارند. ایشان با زندگی در خانه کوچک اما پربرکت الگویی برای مادرانی بود که می‌خواهند فرزندانی متواضع و شکرگزار تربیت کنند. همچنین ایشان به فرزندان خود بصیرت و آگاهی عطا کرد تا در برابر ظلم و ناحق ایستادگی کنند. این بینش عمیق موجب شد که فرزندان او در تاریخ اسلام به عنوان رهبرانی بی‌نظیر برای اجرای عدالت شناخته شوند. ایشان با عبادت‌های خالصانه خود عشق به خداوند را در قلب فرزندانش نهادینه کرد. ایشان در شب‌ها به نماز می‌ایستاد و فرزندانش را به دعا و راز نیاز با خداوند دعوت می‌کرد.
وقتی برای اولین بار ملائکه مدحش را گفتند، از سوی عرش شنیدند ملیکه بهشت این زن، یا فاطمه الرحیمه العلیمه الحبیبت الحانیت الکریمه، یا فاطمه الرحیده السعیده العفیفت السالمه الرشیده. فاطمه از خدای خود الغاب داره، هر لقبش به سویق یک باب داره. طبق حدیث حضرت صادق میگم بردن نام فاطمه آداب داره. بردن نام فاطمه یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی شخصی خود جایگاه ویژه‌ای برای عبادت قائل بودند. ایشان چنان شوق بندگی و عبودیت و خضوع در برابر معبود را در دل و جان فرزندانش تقویت می‌کرد که آنان بهترین کارها و بالاترین لذت‌ها و زیباترین دقایق را لحظات عبادت و تقرب به خدا می‌دانستند. در توصیف عبادت ایشان آمده است: در بین امت اسلام هیچ کس عابدتر از فاطمه نبود. او آنقدر برای راز و نیاز و نماز خواندن بر روی پاهایش می ایستاد که پاهایش ورم می کرد. مادری حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی جاودانه برای مادران در تمام زمان هاست. تربیت فرزندانی که ارزش‌های الهی، اخلاقی و انسانی را در بالاترین سطح خود نمایندگی می‌کنند، نتیجه عشق، ایمان و تلاش بی‌وقفه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. مادران امروز می‌توانند با الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها نسلی آگاه، اخلاق مدار و مسئولیت پذیر تربیت کنند که جامعه را به سوی تعالی سوق دهد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه ام ابیها سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز مادر که در جمهوری اسلامی ایران به این نام نامگذاری شده است رسیدیم. جا دارد بار دیگر این روز سراسر نور رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ منان سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گرامی داشت شب یلدا در کشورهای مختلف منطقه از جمله در پاکستان و چین.
تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی
و راهیابی تیم واترپولو ایران در دیدار رده‌بندی جام جهانی در استانبول ترکیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق همکارم برهانی با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم.
سلام شنوندگان گرامی، فردا یک شنبه 20 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری برابر با 22 دکبر سال 2024، سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همسر حضرت علی علیه السلام است. به همین مناسبت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با ویژه رادیو تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز خجسته، سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را و همه مسلمانان و دیگر آزادخواهان جهان تبریک میگوید.
با مناسبت فرارسیدن شب یلدا، مراسم ویژه با حضور نمایندگان از کشورهای منطقه با میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد برگزار شد. این مراسم با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها شاهد حضور سفیران کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، عراق، ترکیه و دیگر کشورها بود. سخنرانان شب یلدا را میراث مشترک فرهنگی و نماد از دوستی و همزیستی میان ملت‌های منطقه عنوان کردند. ایجاد غرفه‌ای برای نمایش فرهنگ و آداب و رسوم و نمادهای یلدایی از مردم کشورهای حوزه تمدنی و تاریخی ایران از جمله پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان و نیز صنایع دستی و رسوم محلی بخش دیگری از این مراسم را تشکیل داده بودند. ثبت جهانی این آیین بومی و فرهنگی در فهرست میراث ناملموس یونسکو آن را به فرصتی برای گسترش روابط فرهنگی تبدیل کرده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
شب چله یا یلدا طولانی.
به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، مراسم ویژه‌ای با حضور نمایندگانی از کشورهای منطقه به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برگزار شد.
سفارتخانه این کشورهایی که عضو این تمدن مشترک هستند دور هم هر از گاهی جمع بشیم و با هم مشورت کنیم برای در زمینای اقتصادی، در زمینای تجاری، در زمینای ایجاد گذرگاه‌های تجاری بتونیم با هم دیگه فکرمون رو هم بذاریم و کمک کنیم به توسعه همکاری‌های بین کشورهای این حوزه تمدن.
این مراسم با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها شاهد حضور سفرای کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، عراق، ترکیه و دیگر کشورها بود.
شب یلدا که از سنت‌های دیرینه ایرانیان هست که از قبل از ورود اسلام به کشور ایران این سنت رو ایرانیان گرامی می داشتن، به عنوان بلندترین شب سال و به عنوان نمادی از غلبه روشنایی بر تاریکی.
سخنرانان شب یلدا را میراث مشترک فرهنگی و نمادی از دوستی و همزیستی میان ملت‌های منطقه عنوان کردند.
این یکی از رسومات قدیمی کشورهای آسیای میانه است و ما هم در کشور خودمان این شب را جشن می‌گیریم. ما با مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه رسومات مشترک زیادی داریم که نیاز به تقویت آن وجود دارد.
ایجاد غرفه‌هایی برای نمایش فرهنگ، آداب، رسوم و نمادهای یلدایی از مردم در کشورهای حوزه تمدنی و تاریخی ایران از جمله پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان و نیز صنایع دستی و رسوم محلی بخش دیگری از این مراسم را تشکیل داده بود.
در تاجیکستان در این شب و روز مردم گلخانهای بزرگ شبانه روز می افروزند و گرد گلخانها جمع می آیند.
ثبت جهانی این آیین بومی و فرهنگی در فهرست میراث ناملموس یونسکو آن را به فرصتی برای گسترش روابط فرهنگی تبدیل ساخته است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شب دونگجی یا یلدا در چین هم برگزار می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پکین.
در فرهنگ چین شبی به نام دونگجی به معنای آغاز زمستان وجود دارد که در این شب مردم چین مانند شب یلدای ایرانیان تا پاسی از شب بیدار مانده و آن را جشن می گیرند.
شب دونگجی یکی از جشن‌های سنتی در چین است. مردم چین به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می روند و از میوه‌های فصل استفاده می کنند. دونگجی و یلدا یکی از اشتراکات فرهنگی ایران و چین است.
در این شب مردم چین به بهانه دونگجی به دیدن خانواده ها و دوستان می روند و بسیار با شب یلدا ایرانیان شبیه هستش.
چینی ها و ایرانیان مقیم چین معتقدند شب دونگجی و یا همان یلدای ایرانی می تواند به عنوان یکی از اشتراکات فرهنگی مؤثر بین دو ملت مورد توجه قرار گیرد.
در شب دونگجی که آغاز فصل زمستان است، خانواده ها دور همی برپا می کنند و افراد بزرگتر برای خانواده داستان تعریف می کنند.
دونگجی شی جونگو 24 کیتی چی یه شی جونگو جونها مینجو ده یک
فرارسیدن دونگجی نشان میدهد که سال قدیم به زودی به پایان میرسد و سال جدید آغاز خواهد شد. مردم چین میگویند که دونگجی مانند سال نو دارای اهمیت است. در جنوب چین رسومی مانند یادبود اجداد و برگزاری ضیافت وجود دارد و از این طریق برای برداشت یک محصول خوب و خوشبختی خانواده در سال آینده دعا می کنند. در شمال چین رسم خوردن غذای جاوزی در این روز وجود دارد که نمادی از اتحاد مجدد و مقابله با سرماست.
شباهت دونگجی با شب یلدا باعث شگفتی و علاقمندی مردم چین به فرهنگ ایران شده و همچنین بهانه‌ای برای ترویج و توسعه فرهنگ ایران در این سرزمین شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژتیکا در دیدار دلر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان گروه فرا و شرکت سنگاب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت انرژتیکا و منابع آبی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار که در شهر دوشنبه برگزار شد، جانب ها دیدگاه های خود را در مورد فعالیت های نیروگاه آبی سنگتوده دو پیشنهاد کردند. تأکید شد که این دیدار گام محکم در زمینه نهایی کردن موضوعات موجود و تقویت همکاری های دو جانبه مفید است.
آوارگان سوریه در لبنان همچنان در نیازهای اولیه خود با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. مردمی که از ترس جان خود به منطقه های مرزی داخل لبنان رفتند و اهالی این منطقه ها هم با وجود بی‌توجهی مجامع حقوق بشری آنها را در خانه ها و مسجد ها و حسینی ها مکان دادند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لبنان.
صدای دلنواز آبشار هرمن زیر صدای گوشخراش خودروها پوشانده شده، اما
هرمل هی اول منطقه به لبنان
نه برای بازدید گردشگران از آن، که برای گریز از آسیب جنگ است. شاهدش ابو علی است که بر پشت بام خانه تماشا کرده ردپای خسته آوارگان را.
منطقه حمص، منطقه زیتا.
دیدن اهالی حمص سوریه که با پای پیاده به سمت لبنان فرار می‌کردند خیلی سخت بود. حتی خیلی‌ها فرصت نکرده بودند ما یحتاج اولیه رو با خودشون بیارن.
یکی از نقاطی که آوارگان سوری در لبنان اسکان داده شده اند اینجا حسینیه فاطمه الزهرا است که حد اکثر فاصله آن تا مرز حدوداً 500 متر هست. حضور ما سکوت سنگین مرد و زن خسته را می شکند. سکوتی که شاید از دلتنگی برای روزهای بدون آوارگی است.
ما از اهالی روستای استان حمص هستیم که با هرمل لبنان هم مرزه. خانوادم چند بار تهدید شدن، حتی احشام ما رو به سرقت می بردن. چاره جز فرار نداشتیم.
والا چی میتونم بگم که چی به ما گذشت؟ اونا وارد خونمون شدن و با زور اسلحه ما رو بیرون کردن و خونه رو آتیش زدن. چیزی برامون نمونده که بخوام در موردش صحبت کنم.
روزی زمین و خانه و زندگی داشتند، اما حالا چیزی که برایشان مانده یکدیگر است.
از هومس به اینجا پناه آوردیم. مدتی ما میزبان لبنانی ها بودیم و الان ما مهمان اونها شدیم. هر دو کشور از اشغالگری و تروریسم آسیب دیدن. تنها دارایی ما همین خانواده ها و بچه هامون هستن.
دار و ندار کودکان همین تکه های یونولیت سفید و شکننده است که روزی به زندگی واقعی تعلق داشت، اما حالا زندگی با عبور از مرز در روزهای کوتاه و شبهای سرد و طولانی تعریف دیگری دارد. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مرز لبنان و سوریه، هرمل.
سرقت بزرگ. اشغالگران آمریکایی میادین و چاهای نفت در جنوب الحسکه و میدان نفتی الحسکه در رمیلان، در شمال شرق استان حسکه و نیز چاه نفت العمر با عنوان بزرگترین میدان نفتی سوریه را در اشغال خود دارند و مدت هاست که به سرقت نفت سوریه مشغول هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
حدوداً 13 سال پیش در اوج درگیری‌های گروه‌های تروریستی با نظام سوریه، بایدن در قامت معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه رفت به عنوان ضلع اصلی فشار بر بشار اسد برای کنارگیری از قدرت.
ما از رئیس جمهور اسد می‌خواهیم که کنار برود.
و حالا پس از رفتن بشار اسد از سوریه،
در 4 سال گذشته دولت من سیاستی اصولی و روشن را درباره سوریه دنبال کرده است.
این را هم گفت که آمریکا از سوریه خارج نمی شود.
در حالی که همه مشغول این سوال هستند که در آینده چه می شود، ایالات متحده در مسیر آینده با شرکای خود و ذی نفعانش در داخل سوریه همکاری خواهد کرد.
یک مقام دفاعی آمریکایی به ما گفت ماموریت آمریکا در سوریه تغییر نکرده. حدود 700 نیروی آمریکایی در سوریه در منتهای علیه شرقی این کشور متمرکز هستند.
تمرکزی که بیشتر بر غارت نفت و گاز و منابع طبیعی سوریه است.
الان سوریه صنعت نفت و گاز نداره و مقادیر بسیار اندکی هم که تولید میشه تحت کنترل آمریکایی هاست.
دونالد ترامپ 4 سال پیش در دوره ریاست جمهوری قبلی خود بارها آشکارا گفته بود که حضور آمریکا در سوریه به خاطر نفت است.
ما نظامیان خود را برای حفاظت از نفت در آنجا نگه داشته ایم. ما ممکن است که برای نفت مبارزه کنیم. ما نفت را حفظ کرده ایم. بار دیگر میگویم نفت را حفظ کرده ایم. ما میخواهیم نفت و 45 میلیون دلار در ماه را حفظ کنیم.
برای اینکه همچنان منابع سوری را به تاراج ببرند، بسیاری آمریکا و رسانه‌های بزرگ آن را عامل سرپوش جنایت‌های گروه‌های ستیزه‌جویی می‌دانند که کنترل سوریه را به دست گرفتند. مقاماتشان هم بازسازی وجهه گروه مسلح تحریرالشام را دنبال می‌کنند.
همانطور که رئیس جمهور گفت، آقای جولانی و دیگران حرف‌های خوب و درستی می‌زنند.
آمریکا اگرچه سال 2018 تحریرالشام را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و برای دستگیری سرکرده‌اش 10 میلیون دلار هم جایزه تعیین کرد. حالا اما در چرخشی 180 درجه‌ای تماس مستقیم با این گروه را تایید کرد.
ما با هیئت تحریرالشام و دیگر گروه‌ها در تماس بودیم.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئله رشد همکاری‌های بین پارلمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موسوم مؤمنی، معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، با چین رو معاون بخش بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلقی چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تأکید شد که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و چین در سطح بالاتر قرار دارد که امکان اجرای توافقات قبلی را فراهم میکند. در این دیدار از روند مثبت همکاری های بین پارلمانی و گسترش روابط بین نهادهای قانونگذاری دو کشور ابراز رضایت شد. در این دیدار گسترش روابط همکاری در چارچوب سازمان تأثیرگذار مانند سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صرفه‌جویی عامل غلبه چین بر تنش‌های آبی بر اساس آمارهای بانک جهانی و کشوری که هر کشوری که برای هر یک از شهروندانش در سال کمتر از 1000 متر مکعب آب قابل نوشیدن داشته باشد با کمبود آب مواجه است. ایران یکی از این کشورهاست و 11 استان چین هم به مانند ایران کم آب هستند که چین را در دسته کشورهای کم آب قرار می‌دهد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
آب غیر قابل آشامیدن. این تصاویر هشدار دهنده تقریبا در کنار تمامی شیرهای آب لوله کشی دیده می شود. در چین آب آشامیدنی را باید از فروشگاه ها خرید. آب لوله کشی شهر هم سه نوع است. برای این جوان که یک کافی شاپ را مدیریت می کند، توجه به نحوه مصرف آب یک ضرورت است.
ما در چین برای مصارف روزمره سه نوع آب مصرف می کنیم. آب سرد که برای مصارف خانگی است، آب گرم که برای استحمام کاربرد دارد و آب مخصوص سرویس های بهداشتی که برای سیفون ها استفاده می شود.
هر کدام از این آبها قیمت متفاوتی دارند. یک مشاور املاک در یکی از محلات پکن می گوید امروزه داشتن آب گرم مرکزی و آب مجزا برای سیفون ها در ساختمان ها یک مزیت است.
در چین دولت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی موتورخانه های مرکزی در هر محله دایر کرده که آنجا آب را گرم و از طریق لوله کشی به واحد های مسکونی منتقل می کند.
علاوه بر مصارف خانگی، بر مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی هم به شدت نظارت می شود. این باغدار چینی از آخرین تجربه ها برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی میگوید.
ما اینجا برای هر درخت یک شناسنامه داریم که مصرف آب اونها به صورت مجزا قید میشه. ما میتونیم محاسبه کنیم که هر درخت چقدر آب مصرف کرده و با توجه به میزان باردهی آیا این میزان مصرف آب مغروم به صرفه بوده یا نه.
چین کشور کم آبی است و بخش زیادی از مساحت آن طبیعتی خشک و بیابانی دارد. تأمین آب جمعیتی 1.4 میلیارد نفری هم یک چالش بزرگ است. اما به نظر می رسد چینی ها با رعایت الگوی مصرف از عهده آن برآمده اند.
در جای جای کلان شهر پکن رودخونه های پر آبی جاریه که آب اونها از محل تکمیل چرخی بازیافت آب مصرفی خانوارها و همچنین ادارات دولتی تأمین می شه. جاری بودن این رودخونه ها نتیجه مصرف بهینه آب. امیر شیانمهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ملایزه به علت کمبود منابع گازی بخش عمده انرژی مورد نیاز در مصرف خانگی، اداره تجاری و صنعتی را از طریق تولید برق نیروگاه‌های سوخت فسیلی تأمین می‌کند که ناگزیر خرید سوخت بر افزایش تعرفه‌های کل تأمین برق این کشور تأثیرگذار است و مشترکان برای کاهش هزینه های برق مدیریت مصرف انرژی را پیش گرفتند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
تأمین بخش عمده انرژی مورد نیاز مصارف خانگی، اداری، تجاری و صنعتی مالزی به علت نبود منابع گاز کافی از طریق تولید برق جبران میشه، به طوری که نیروگاه های برق 90% انرژی مصرفی این کشور را تأمین میکنن. SMEs for
the agricultural sector, but we 81% برق مورد نیاز ما از طریق نیروگاه های سوخت فسیلی با سوزاندن زغال سنگ، گاز، مازوت و گازوئیل تولید میشه. بنابراین مصرف بهینه برق موجب صرفه‌جویی دولت در خرید بخشی از سوخت های فسیلی میشه.
هزینه هایی که ناگزیر بر تعرفه های کل تامین برق مالزی تاثیر قابل ملاحظه ای میگذاره و به همین دلیل مشترکان سعی در صرفه‌جویی دارن.
مدتی که ماگروفر رو از برق کشیدم و فکر نمی کردم مصرف و هزینه برق خونمون اینقدر پایین بیاد.
چون کولرها برق زیادی مصرف می کنن، ما با جایگزینی پنکه های سقفی تونستیم مصرف برق رستورانمون رو تا 40% کاهش بدیم و هزینه کمتری هم بابت برق بپردازیم.
قبلا برای پخت و پز اجاق برقی داشتیم، اما از وقتی که اجاق گازی خریدیم هزینه برقمون خیلی کم شده.
یکی دیگه از شیوه‌های صرفه‌جویی برق در مالزی پارکینگ‌های اداری و تجاری هستن. همینطور که در تصویر می‌بینید در این پارکینگ‌ها از مهتابی‌های در واقع کم مصرف برای روشنایی استفاده میشه.
مالزی از ابتدای سال جدید میلادی با حذف یارانه برق 10% بالاترین پرمصرف ها قصد داره در رویکردی کاملا هدفمند 90% یارانه تامین برق رو به مشترکان کم مصرف اختصاص بده. اجرای شیوه‌ای که طبق برآورد کارشناسان
پیش بینی شده از محل 20 میلیارد رینگیت یارانه اختصاصی دولت حدود 5 میلیارد رینگیت صرفه‌جویی بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
واکنش‌ها با بدقولی دولت انگلیا درباره حقوق زنان، عنوان گزارش است که با هم می‌شنویم.
These are the images taken before the election.
اینها تصاویری است که نشان می‌دهد چگونه حزب کارگر انگلیس پیش از انتخابات اخیر که برنده آن شد و دولت را تشکیل داد، از حق زنان بازنشسته دفاع می‌کرد و وعده داد در صورت به قدرت رسیدن حقوق زنان بازنشسته را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد. اما اکنون حزب رقیب میگوید حزب کارگر پس از به قدرت رسیدن زیر همه قول و قرارهایش در این باره زده است.
معاون نخست وزیر میگفت دولت قبلی مستمری بازنشستگی ملت را میرازد و وعده میداد اگر قدرت را در دست گیرند پول بازنشستگی افراد را کامل خواهد پرداخت. اما اکنون زیر وعده خود زدند و حق بازنشستگان را انکار میکنند.
موضوع این است که دولت انگلیس در سال 1995 میلادی تصمیم گرفت سن بازنشستگی زنان را که 60 سال بود به 65 سال افزایش دهد تا زنان نیز همچون مردان 65 ساله بازنشست شوند. اما این کار قرار بود در مدت 10 سال به تدریج انجام شود، اما دولت قبل زودتر از زمان اعلام شده کل آن را اجرا کرد که از آن به عنوان ظلم علیه زنان در این کشور یاد شده است.
It significantly affected the lives
این ظلم دامن 3,800,000 زن رو در این کشور گرفته که حدود 200,000 نفرشون در این مدت فوت کردن و حالا حق 3,600,000 زن بازنشسته در حال ضایع شدنه.
حزب حاکم کارگر تقریبا از همون ابتدای در دست گرفتن قدرت همه ی مشکلات رو به گردن حزب محافظه کار می اندازد که در انتخابات امسال بازنده شد.
وظیفه نخست ما غلبه بر نابسامانی ها و سیاه چاله مالی 22 میلیارد پوندی به ارث رسیده از دولت قبل است که به تصمیم های سخت منجر شده.
دخل و خرج دولت انگلیس مساوی نیست. به گزارش مجلس این کشور امسال دولت 1.1 تریلیارد پوند درآمد دارد که تقریبا همه آن از مالیات است، اما هزینه هایش بیش از 1.2 تریلیارد پوند اعلام شده است. بر اساس گزارش مجلس انگلیس، دولت انگلیس برای اداره امور این کشور امسال باید دست کم 120 میلیارد پوند دیگه قرض کنه که به این ترتیب هر شهروند انگلیسی 1780 پوند بر بدهی‌هاش افسوده خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با یک خبر ورزشی همراه ما باشید. راهیابی تیم ملی واترپولو ایران به دیدار رده‌بندی. تیم ملی واترپولو ایران در مرحله نیمه نهایی دسته دوم جام جهانی در استانبول ترکیه در رویارویی با هالند بازی را واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپولو ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های دسته دوم جام جهانی واترپولو در استانبول در مساف با هالند 18-6 نتیجه را واگذار کرد. تیم ملی واترپولو ایران در کاپ جهانی دیوژن دو را با پیروزی در برابر آفریقای جنوبی و اوکراین سپری کرد و عنوان تیم نخست گروه ای به مرحله 1/4 راه یافت. ملی پوشان واترپولو ایران مرحله 1/4 با پیروزی در جدال با پرتغال پیروز شدند و برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر کاپ جهانی راه یافتند.
در سال 2024 مثل سالهای قبل صدها پناهجو در گذر از دریای مدیترانه سوار بر قایق‌های ناامن برای رسیدن به اروپا در آب‌های خروشان این دریا غرق شدند. سازمان غیر دولتی SOS Humanity از مرگ 1600 پناهجو در دریای مدیترانه یا بحر میانه زمین در سال 2024 خبر داد. روزنامه استندارد در گزارش به نقل از این سازمان غیر دولتی و بشردوستانه نوشت اتحاد اروپا روز به روز برای کسانی که به دنبال حمایت هستند غیر قابل دسترس تر می شود و از طرف ممنوعیت سیاسی سازمان های غیر دولتی علیه این قشر هم در حال افزایش است. گارد ساحلی ایتالیا نه تنها در بسیار موارد به قایق پناهجویان گرفتار در آبهای خروشان دریا کمک نمی کند، حتی جلب کمک سازمانهای بشردوست برای نجات پناهجویان در معرض غرق شدن را می گیرد. بر اساس اطلاعات SOS Humanity، کشتی‌های سازمان‌های غیر دولتی در سال جاری میلادی 13 نوبت در ایتالیا توقف شدند که در نتیجه 323 روز زمان برای عملیات جستجو و نجات پناهجویان از دست رفته است. دولت ایتالیا همسو با دیگر کشورهای اروپایی اقدامات سختگیرانه را در قبال مهاجران در دستور کار قرار داده است. جورجیا میلانی نخست وزیر راستگرای ایتالیا برای بستن راه مهاجرت به ایتالیا سال گذشته پیشنویس موسوم به طرح ماتی را تهیه کرد. بر اساس این طرح دولت ایتالیا توافقهای با کشور مبدأ مهاجرت در افریقا امضا کرده که حرکت مهاجرین از ساحل کشورهای مبدأ مهاجرت را مسدود کند. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 30309 مهاجر و پناهجو در یک دهه گذشته در آبهای بحر میانه زمین جان خود را از دست دادند. این مهاجرین عمدتاً به وسیله باندهای قاچاق انسان از سواحل دور افتاده و کمتر در دسترس گارد ساحلی به سمت اروپا حرکت داده می شوند. تعداد از این غرق شدگان هیچ جانامشان ثبت نشده است و در گمنامی در بحر میانه زمین برای همیشه ناپدید می شوند. آمار غرق شدگان بیشتر از آمار است که نهادهای بشردوست بین المللی، گارد ساحلی کشورهای مبدأ و مقصد مهاجرین اعلام می کنند. گارد ملی تونس اعلام کرد گارد ساحلی این کشور جسد 16 مهاجر را در سواحل شرقی تونس کشف کرده است که آخرین فاجعه غرق شدن قایق‌های حامل مهاجران در بحر میانه زمین محسوب می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد گارد ملی تونس اعلام کرد جسدهای کشف شده در 3 منطقه مختلف با عنوان کانون‌های اصلی مهاجرت‌های غیرقانونی در کشور بودند. یک مقام قضایی تونس در این باره اظهار کرد از جسدها برای شناسایی نمونه برداری شده است، زیرا به شدت تجزیه شده بودند. جزیره لامپدوزای ایتالیا که فقط 150 کیلومتر با تونس فاصله دارد، در بیشتر موارد مقصد نخست مهاجران و پناهجویان است. در ماه گذشته میلادی دست کم 15 شهروند تونس از جمله 3 نوزاد در جریان مهاجرت از مسیر بحر میانه زمین کشته و حدود 10 نفر دیگر مفقود شدند. سیاست های مهاجر ستیزانه و یکی از اولویت های احزاب حاکم و مخالف در اروپا تبدیل شده است. احزاب به یک رقابت در اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر برای مهاجرین در اروپا روی آوردند. آلمان بزرگترین کشور مهاجرپذیر در اروپا انتخابات زود هنگام را در 23 فوریه پیش روی دارد. احزاب متحد مسیحی اعلام کردند که می خواهند پس از پیروزی در انتخابات فدرال توقف عملی برای پذیرش مهاجران غیر قانونی را اجرا کنند. در پیشنویس برنامه انتخاباتی مشترک این احزاب آمده است و این منظور ما کسانی را که در مرزهای آلمان از یکی دیگر از کشورهای عضو اتحاد اروپا یا منطقه شنگن وارد آلمان می شوند و می خواهند از ما درخواست پناهندگی کنند رد می کنیم. با وجود شدت گرفتن سیاست های مهاجر ستیزانه در اروپا، آژانس پناهندگان سازمان ملل تأکید کرده که پایان برای جانهای از دست رفته در بحر میانه زمین و در مسیرهای زمینی خطرناک به اروپا دیده نمی شود. یک مقام ارشد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل طی جلسه در شورای امنیت گفت سفر زمینی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و نقاط عظیمت دریایی در سواحل تونس و لیبیا یکی از خطرناکترین مسیرهای جهان باقی میماند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گرامی داشت شب یلدا در کشورهای مختلف منطقه از جمله در پاکستان و چین،
تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی
و راهیابی تیم ملی و ترپلوی ایران در دیدار ردبندی جام جهانی در استانبول ترکیه.
از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم.
شکر الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. Oh, my God.